خدمت برادران و خواهران عزیز، طبق آماری که معمولا مسئولین گاهی بیگاه اعلام میکنن، جامعه ما دست کم 7-8 میلیون فقیر به معنای دقیق کلمه داره. این حداقل آماریش که نهادهای مختلف دادن، حدود 7-8 میلیون بلکه بیشتر خانواده هایی داریم که نیازهای اولیه زندگیشون تأمین نیست. بیش از این تعداد خانواده هایی داریم که خیلی بیش از نیازشون میخورن، در حدی که بالا میارن، مصرفشون خیلی بیش از نیازشونه. این دو طبقه، یعنی طبقه ای که معمولا یا گرسنه است یا برهنه است، لباس مناسب نداره، مسکن مناسب نداره، بهداشت مناسب نداره، امکان تحصیل نداره، امکان تفریح نداره، فرصت اضافی برای صله رحم و دید و بازدید و رفتن سر کلاس دین و اینا نداره، و اون طبقه ای که تعدادشون از اینا خیلی بیشتره و اونا کسانی هستند که از بس میخورن مریضن و چندین برابر نیازهای واقعیشون، حتی بیش از نیازهای کاذب، به اندازه خرج ده ها و صد ها خانواده، اینا فقط ریخت و پاش جانبی زندگیشونه. یعنی شما توی اینترنت الان تبلیغ میبینید برای ماساژور سگ، نمیدونم دوستان دیدن، ماساژور برای سگ استخدام، یه کسی پول میدن ماهی چند میلیون تومان بیاد سگشونو مثلا روزی 5 دقیقه 10 دقیقه ماساژ بده. جراحی زیبایی سگ تو ایران، تو تهران جراحی زیبایی سگ، خداشون هم باز جراحی زیبایی میکنن که شکل سگ بشن. یعنی الان انواع جراحی، مثلا گوش الاغی، اینا همه رو من تا خودم ندیده بودم، تبلیغاتش رو تو اینترنت باور نمیکردم، فکر میکردم جوکه. میرن گوشاشون رو آدما جراحی میکنن، شکل گوش الاغ میشه، این مده. یعنی انسانها خر بشن و سگها جراحی زیبایی بشن که شکل آدما بشن. اینا یعنی سقوط مطلق، اولا فرهنگی و ثانیا اجتماعی و اقتصادی. قرآن کریم و سنت پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم و به ویژه امیرالمؤمنین که الان راجع به ایشون داریم بحث میکنیم، مبارزه با وجود این دو طبقه است. ما خب بعد انقلاب انصاف باید بدیم که وضعیت طبقاتی به هم ریخت، یعنی اون طبقاتی که قبل از انقلاب بود با وضعیت امروز کلن خیلی عوض شد، بیش از 120 درجه عوض شد. ثروتمندان اون موقع به خصوص اونایی که دستشون تو بیت المال بود، خب یا فرار کردن یا وضعیتشون عوض شد و یک طبقات پایین تو این 37 سال آمدن تبدیل شدن به طبقات متوسط و حتی بالا. طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب خیلی گسترش پیدا کرد، طبقاتی که نه فقیر حساب میشن نه سرمایه دار، و اینا همه درسته. خیلی از فقرای دهه 50 شدن ثروتمندان دهه 80 و 90، اما فاصله طبقاتی دوباره به شکل دیگری برگشته. یعنی ما دوباره 7-8 میلیون آدم داریم که نیازهای اولیه زندگیشون تأمین نیست و 10-15 میلیون آدم داریم که بیماری هاشون همه بیماری پرخوریه. اصلا نوع بیماری ها در ایران عوض شده. میدونید الان میگن بیشتر مردم ایران از چاقی دارن رنج میبرن، از پرخوری و کمکاری. این دو طبقه، طبقه بالا که سگش جراحی زیبایی میکنه و ماساژور استخدام میکنه، یعنی خرج سگش به اندازه خرج 50 تا خانواده این طرف شهره، با اون چند میلیون افرادی که غذای کافی نمیخورن، کالری به مقدار کافی بهشون نمیرسه، از حداقل یک مسکن محرومن، بهداشتشون تأمین نیست، ما یه جور دیگه فاصله طبقاتی رو دوباره باز تولید شد توی جامعه. یه فکری باید برای این برداشت. یه بخشیش مباحث قوانینه، اصلاح قوانینه. یه بخشیش مدیریت و بوروکراسی دولت و حکومته. یه بخشیش حضور عاقلانه و عادلانه دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی اولا همه جا حضور نداره. خیلی جاها حضور نداره تا مسئله تبدیل میشه به یک بحران بزرگ، دیر میرسه. بعد از بحران میرسن، پیشگیری که یکی از وظایفشونه درست انجام نمیدن، و وقتی که میرسه آیا همه جا عادلانه برخورد میشه؟ آیا همه جا عاقلانه برخورد میشه؟ آخه گاهی ممکنه شما عادل باشی اما عاقل نباشی. عادلی واقعا میخوای حق به حقدار برسه، میخوای جلوی ظلم و دزدی رو بگیری، اما عاقلانه کار وقتی انجام ندی، بعد میای ابرو رو درست کنی چشو کور میکنی. ناشیگری. همینجا من اشاره کنم، بنده فکر میکنم با خیلی از حقوقدانان و قضات و اینا و وکلا و اینا مطالبشون یا میخونم یا صحبت کردم، اغلب اینا چند تا اشکال اساسی به ساختار دستگاه قضایی دارن در باب همین مسئله فقر و غنا. یکیش اینه که قاضی متخصص تو رشته‌های مختلف کمه. قاضی زیاده، مشکل ما قضاوت نیست، مشکل ما زندان ها نیست. الان چون بعضی میگن آقا زندان کم داریم و قاضی کم داریم، خب اینا دو سبک دیگه. یه سبک آمریکاییه، آمریکا 5% جمعیت جهانه و 25% زندانیان جهان رو داره، هنوزم میگن زندان کمه. یعنی 5% جمعیت جهان، 25% یک چهارم زندانیان جهان رو داره، هنوز میگن پلیس کم داریم، قاضی کم داریم، زندان کم داریم. این یک سیستمه. یک روشم تو همین غرب دارم عرض میکنم، مثل همون نیست. اخیرا خوندم توی یکی از کشورهای اسکاندیناوی زندوناشون خالیه، صدها نفر از کارکنان دستگاه قضایی دادگستریشون رو مأمور کردن به جای دیگه، میگن اصلا نیازی نداریم. طرف میگه رفتم توی یک دادگستری، یک ساختمون دیدم یک پیرمرد نشسته، فکر کردیم مثلا کارمند معمولیه، فهمیدیم این قاضی و دادستان و شهر اونا. تا پرونده میاد سریع همونجا، نمیذاره به عصر بکشه. حالا من البته اینا رو خوندیم و شنیدیم، ندیدم، ممکنه مبالغه هم باشه، ولی بالاخره یا مدلتون اسلامه یا مدلتون غربه. اگه مدل غربه یا مدل آمریکاییه که شما هر چی کل شهرها رو هم زندان کنی و نصف مردم هم قاضی بشن، بازم کم میاری. این روش آمریکاییه. ظاهرا در ایران هم بعضیا همین روش رو طی میکنن. یه روش هم روش دیگه ایه که آقا مشکل در نحوه بروکراسی، نحوه کادرسازی یا آموزش نیروست، و نصف زندانی های ما الان مربوط به مواد مخدر هست. خب اینا چه باید کرد؟ بعضی جای دنیا اینا رو میبرن به اردوگاه های اجباری کار و ازشون کار میکشن، خودشون هم ترک میدن. یه جای هم نصف زندان ها رو پر میکنه از اینا که همطوری زندگی کنن و مواد رو معمولا به شیوه های مختلف داخل زندان ها منتقل کنن. توی قضیه وارد میشن برای که مسئله اعتیاد با مسئله فقر و طلاق به شدت مربوطه و بیشترین فشار رو زندان ها و دستگاه قضایی، اونطوری که از اهلش شنیدم، مربوط به این مسئله است. با عقلانیت یک جاهایی میخوام بگم شما ممکنه عادل باشی ولی عاقل نباشی. میخوای حقوق به حقدار برسه، ظلم نباشه، میخوای واقعا سالم کار کنی، ولی وقتی وارد نیستی چطور؟ یه مرتبه به اسم مبارزه با دزدی کمر تولید کننده رو میشکنی. یک طرح میدی، صدها کارگاه کوچک تولید کننده کشاورزی، دامداری، صنعتی ورشکست میشن. یه جوری رابطه بانک و تولید رو رها میکنی که بانکی که باید در خدمت تولید و ایجاد اشتغال باشه و با فقر طبقات پایین مبارزه کنه، باعث شکستن کمر تولید کننده جزء بشه. یک سیاست غیر عاقلانه تو مسئله گمرک و قاچاق و واردات و صادرات، یه مرتبه هزاران خانواده رو فقیر رو گرفتار میکنه. ما از عادل غیر عاقل چوب خوردیم و میخوریم، از عاقل غیر عادل و ناعادل هم ضربات زیادی خوردیم. بعضی عاقلن میفهمن چی کار میکنن ولی فاسدن، عادل نیست. خب ما یه همچین مشکلاتی هست. باید تو دستگاه قضایی، تو دستگاه پلیس، توی خود رسانه اشخاصی باشن که گرچه اونا همه قضاوت و حقوق بلدن اما تخصصی. خود بانک و بانکشناسی و قضاوت در مسائل بانکی یه تخصص جداگانه است که همه قضات و حقوقدانا وارد نیستن. بانک رو باید بشناسی. کسی که میخواد تو حوزه واردات صادرات و گمرک و بنگاه‌های تجاری قضاوت کنه پرونده ها رو، باید با مفهوم تجارت آشنا باشه، اصلا بفهمه چم و خم تجارت چجوریه. چنان که مگه تو قاضی که تو حوزه مطبوعات، مگه نمیگه دادگاه ویژه مطبوعات؟ چرا؟ چون موضوع تخصصیه. هر قاضی نمیتونه تو مسئله مطبوعات وارد شه، باید رسانه رو بشناسه، طنز و کاریکاتور و تفاوت هجو و هزل و اینا رو باید بفهمه، ولی همینجوری چیزی میگن موضوع رو درست نمیشناسی. فرض کن حکم رو میدونی، موضوع رو نمیدونی، چطور دادگاه ویژه روحانیت داری برای که داخل روحانیت یک صنف، یک ادبیات ویژه، یک گفتمان ویژه که هر قاضی آشنا نیست، باید قاضی آخوند باشه، حوزوی باشه و بشنشه، برای هنرمند، برای سینماگر همینطور بود باشه. چطور دادگاه ویژه نظامیان داری؟ اصلا همه اصناف یک دادگاه ویژه باید داشته باشن که قاضی، وکیل، محقق و بازپرس اینا همه واقعا یه تخصصی علاوه بر حقوق بدونن، بشناسن سنخ کار رو، او خرد فرهنگ ها رو بشناسن. خب اینا رو اگه شناختی، عاقل باشی، عادل باشی، اینا وقت مشکلات حل میشه، الا مشکلات اضافه میشه. یا اصلا در باب تعذیرات، حالا من این رو فقط اشاره میکنم، تعذیر میدونید ما در مجازات ها یک حد داریم، یک تعذیر، حدود شرعی، اونایی این که خداوند صریح فرموده چه جرمی چه مجازاتی داره با عدد و رقم، و تعذیر که اکثر موارده او رو گذاشتن به عهده حاکم شرع هر جامعه ای، حکومت در هر دوره ای، که یه مجازات های نوعش و مقدارش رو خودت تعیین کن، با توجه به شرایط زمان و مکانی تعیین کنید. خب این میتونه زندان باشه، میتونه شلاق باشه، میتونه جریمه مالی باشه، میتونه انواع جریمه ها میتونه کار باشه. مثلا شما طرف رو صدمه زده به بیت المال یا به 10 تا خانواده، محکوم کنید که ای بره مثلا تا 6 ماه باید مخارج 10 تا خانواده رو، مخارج مثلا سرویس مدرسه بچه‌شو اینا رو یا بده یا خودش سرویس بشه. باید خونه 5 تا محروم رو تعمیر کنی، در و پنجره شو باید بسوزی. یعنی تعذیری هم داریم به نام کار. اتفاقا در روایت حضرت امیر سلام الله علیه، کسی جرمی مرتکب میشه، امیرالمومنین میفرمان باید بری براش این کارها رو انجام بدی. کار. نکته بعدی، فرمودن که به ثروتمندان، صاحبان ثروت و قدرت در جوامع بشری بگید و بفهمونید که اگر به طبقات محروم رسیدگی نکنید، نیازهای اونا تأمین نشود، غیر از این که در آخرت قطعاً گرفتار عذاب الهی خواهید شد، تو دنیا هم چوبشو خواهید خورد. یعنی جامعه طبقات اقشار مختلف مثل ظروف مرتبطه هستند. شما وقتی چند تا ظرف به هم وصلن، اگر از یکی آب برداری آثارشو تو اون ظرف پنجم هم میبینی، اگر آب اضافه کنی آثارشو اینجا باید ببینی. در تعابیر حضرت امیر سلام الله علیه فرمود جامعه رو اینجوری بشناسید که همه اقشار، خانواده ها به هم مربوطن. شما اگر به فکر دنیای خودتونم هستید، حق ندارید بی تفاوت و مرفه بی درد باشید. اگر مرفه هم هستید، مرفه دردمند باش، نه بی درد. اگر سفره کارگرانت خالی است، سفره تو سفره کم میاری برای خوراکی و هی سفره باید اضافه کنی و به اندازه خوراک یک ماه اینا دور ریز غذاهاته، اینه بدون که همینجا چوب خواهی خورد. اگر شهر دو قطبی شد، یک طرف شهر رهن خونش میلیاردیه، یک طرف شهر یه خانواده 10-15 نفری توی یه اتاق باید زندگی کنن، توی یه اتاق 6x4 باید زندگی کنن، وقت اینم منتظر باش که این بچه این خانواده بیاد خیابونای بالا شهر از دیوار کاخ تو بیاد بالا. میان از این ور شهر میاد اون ور شهر، از دیوار خونت میاد بالا. قتل، سرقت، تجاوز، آدم ربایی، اینا معمولا در مواردی که شکاف طبقاتی وجود داره دیگه. یعنی فقر، آثار فقر، آثار بد فقر فقط برای فقرا نیست، آثار بد فقر کل جامعه رو میگیره، از طریق دزدی، سرقت، جعل، غصب، آدمکشی، جنایت، قاچاق، مواد مخدر، چی چی چی، کل شهر رو میگیره. بیخی خیر تو هم میگیره، فکر میکنی تو راحتی؟ قرآن کریم که صریح میفرماد اگر کسی به خداوند ایمان داره، قرآن صریح میفرماد که الذين يكنزون الذهب والفضه، آنها که طلا و نقره می انبارند، تو حسابای بانکی میلیاردی دلار جمع میکنن و حقوق فقرا رو نمیدن. خداوند میفرماد به اینها بگید عذاب شما در جهنم در عالم بعد قطعی است. این جزء تعهدات خداونده. خداوند فرمود قول میدم حالتون رو بگیرم، قول میدم حالتون رو میگیرم. و بارها در قرآن میفرماد که من اوفا به عهده من الله، کی از خدا به قولاش دقیق تر عمل میکنه. خداوند تو قرآن میفرماد به تمام ثروتمندانتون بگید اگر به فکر فقرا نباشید، ضمن اینکه در دنیا مشکلاتی برای خود شما هم پیش خواهد آمد، اونجا سر پل خربگیری تو عالم بعد قطعا عذاب شدید خواهید شد. مثل که تمام تک تک این سکه های طلا و نقره ای که جمع کردید داغ مهر میشه بر پشت و پهلوتون. از جایی که خداوند خیلی با لحن عصبانی سخن میگه، حالا به تعبیر ما، و تهدید قطعی میکنه، تهدید سرمایه داران و ثروتمندان است که میفرماد ازشون خواهیم پرسید. حضرت امیر میفرماد از شما خواهند پرسید قدرت، ثروت، ریاست، شهرت، اینا دو تا سوال باید جواب بدید. یک، از کجا آوردی؟ چجوری به این ثروت رسیدی؟ به این قدرت رسیدی؟ دو، کجا مصرف کردی؟ کجا خرجش کردی؟ چجوری ثروت آمد، قدرت آمد، ریاست آمد و چگونه مصرف شد؟ این دوتا رو باید بگی و تا اینا گفته نشه عذاب ادامه داره، تا از این جهات پاک نشی و جبران نشه. تعبیر دیگه از امیر سلام الله علیه میفرمان که یه حدی از فقره که بهش میگن مسکنت. مسکین از فقیر پایین تره، گرفتار تره. فقیر مشکلات و کمبودهایی داره که آزارش میده، مسکین دیگه زمینگیر شده. مسکین سکون، ساکن، یعنی دیگه ترمز کرده. مساکین کسانی هن که دیگه نیازهای اولیه زندگیشون هم تأمین نیست، خوردن زمین. میفرمان در جامعه انسانی اسلامی حتی یک مسکین نباید وجود داشته باشه، حرام قطعی است. حکومتی هایی که مسئولیت دارن در باب رسیدگی نکنن فاسدن، خائنن. ثروتمندانی که به اینها رسیدگی نکنن فاسد و خائنه. بستگانشون، فامیلاشون اگر به اینا رسیدگی نکنن خائنه، صله رحم نکردن. همسایگانشون توی اون محل اگر به اینا نیندیشن خائنه. رتبه بعد میفرماد اگر کسی داره عبور میکنه از اونجا و ازش خوب مرفه، با خبر شد که این خانواده مسکینه، دخترش در معرض تنفروشیه، پسرش مجبور شده مواد مخدر این ور اونور کنه، پدر خانواده علیل و زمینگیره، مادر خانواده بیشترین خرج خانواده رو در میاره، دو شیفت باید بره خونه این خونه اون کجا کار کنه، گدایی دارن میکنه، در خطر فحشای. اگر همه اونا کوتاهی کردن، میفرماد کسی داره از اونجا عبور میکنه یا مطلع شده اونور شهر، مطلع شده تو شهر ما اون کوچه اون خیابون یه خانواده یک همچی وضعی داره، فرمود اگر سریع حرکت نکنی و نری و بهش نرسی فهو لیس منا، از ما نیستید، مسلمان نیستید، جزء امت پیغمبر نیستید، مشمول شفاعت نخواهید بود، کافرید. این قرآن، اون سنت پیغمبر. پیغمبر که فرمود اگر شب بخوابید و همسایه شما گرسنه باشه شما اهل جهنمید، از ما نیستید، لیسه به مسلم، شما توحید، اهل توحید نیستید، به معاد عقیده ندارید. در یک روایت دیگه پرسیدن آقا این که میگن انقدر حق همسایه تا چقدره؟ فرمودن از هر طرف تا 40 خانه، از هر طرف تا 40 خانه، 4 طرف 160 خونه، یعنی هر خونه، حالا که آپارتمان هم که کوچه عمودیه، کوچه عمودیه دیگه، ما الان تو آپارتمان هستیم شاید 70 تا خانواده همسایه محمد دیگه، کوچه عمودی رفته بالا. پیامبر میفرمان که در واقع هر خانواده باید احساس کنه هر خانه ای تحت پوشش و حمایت بله نزدیک 200 خونه همسایه است، یعنی شبکه شبکه، محله محله، هر محله ای مسئوله که تو اون محله کسی شب گرسنه نخوابه. یه اقتصاد، بخشی از اقتصاد اسلام یک محورش اینه. پیامبر فرمود اگر شب سیر بخوابید همسایه شما گرسنه است، لباس چند دست دارید، او یک دست لباس مناسب نداره، با لباسی میاد که تو خیابون تحقیر میشه. اگر چند تا مرکب داری او هیچی نداره، چند دست لباس داری او یک دست داره بیشتر نداره یا مشکل داره. اینا که میگم تک تک روایات و احادیث پیامبر و اهل بیت، مخصوصا حضرت امیر فرمودن نفوذ کلمه، آبرو داری، آبرو تو برای او خرج نمیکنی، به حرف این کسی محل نمیذاره ولی به حرف تو احترام میذارن، به خاطر او نری که آقا مشکل آقا رو حل کنید، من اعتباری اگر دارم میگذارم برای این. فرمودن این کارا رو اگر نکنید شما شیعه نیستین، اصلا مسلمان نیستین، شیعه ما نیستین. یک عده از خراسان ما آمدن پیش حضرت رضا علیه السلام وقتی ایشون هنوز مدینه بودن، مکه زیارت کردن قبر رسول الله، بعد آمدن برن محضر حضرت رضا، امام رضا علیه السلام راهشون ندادن. خب این حال من پولم آورده بودن امکانات و فلان و راهشون ندادن. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، چند ماه اینا تو مدینه بودن و حضرت رضا علیه السلام اجازه ندادن بیان دیدنش. آخرش بلند شدن چند نفرشون آمدن در خونه به حال گریه در زدن که آقا ما چیکار کردیم، ما رو رانده، ما این رفتار درسته با ما، شیعه شماییم، از اون ورا دنیا پاشتیم آمدیم و چی و فلان رو برای زیارت شما وجوهات آوردیم، پول که پخش بکنین هر جا شما سلام میدونید و اینا. رانده امام رضا علیه السلام فرمودن که برای که شما دروغگویین. گفتن ما چه دروغی گفتیم؟ گفتن خودتون رو شیعه ما معرفی کردین. گفت ما شیعه شماییم، ما تو اون منطقه خودمون چقدر تحت فشاریم به خاطر که شیعه شماییم، اگه شیعه شما نبودیم میامدیم مدینه چند ماه وایستیم برای که فقط شما رو زیارت کنیم. حضرت رضا فرمودن که خب شیعه مایید، شما هر روز از وضعیت همدیگه خبر دارید تو شهرتون که کی مریضه، کی گرفتاره، کی ورشکست شد، کی میخواد دخترش رو عروس کنه، جهیزیه داره، کی اجاره خونهش رو میتونه بده، اینا رو هر روز مدام از هم با خبر. گفت نه، فرمودن هر هفته به هم سر میزنید، این محله از اون محله خبر داره؟ گفت نه. فرمودن سال یه بار خبر دارید از مشکلات هم دیگه؟ گفت نه آقا اینجوری نه، ولی اگه یک مورد خاصی پیش بیاد ما کمک میکنیم، اما اینکه حالا یک سره با هم در ارتباط باشیم بفهمیم کی مشکل داره، نه اینجوری نیست. امام رضا علیه السلام فرمودن پس شما شیعه ما نیستید، دیدید گفتم دروغ گفتید، شما محب ما هستید، ما رو دوست دارید، عاشق اهل بیتید، راست میگید، عزاداری میکنید و زیارت میایید و اینا، اما شیعه ما نیستید. وقتی شیعه ما میتونید بگید هستید که در شهر شما یک فقیر و گرسنه نباشد، یک نفر بی خانمان، یک بیماری که نمیتونه خود شما معالجه کنه نباشه، یک دختر و پسری که به خاطر فقر نتونستن ازدواج کنن نباشه. اگر شهرتون به این مرحله رسید بعد بیاید بگید شیعه ایم، و الا الان شما شیعه ما نیستید، محب ما هستید. منطق اسلام اینه، اگر شب را سپری کنید سیر در حالی که خانواده ای و انسانی نزدیک شما گرسنه خوابیده است یا گرسنه است خوابش نمیبره و برای سیر کردن او تلاش نکنید و با وجدان آرام به رخت خواب برید، شما مؤمن نیستید، مسلمان نیستید، شیعه نیستید. ممکنه محب ما باشید، عاشق اهل بیت باشید، شیعه ما نیستید. یک قدم جلوتر، ببینید حتی سه قدم، یعنی یک قدم عدالت. خداوند در قرآن میفرماد که ان الله یأمرکم بالعدل والچی والاحسان، خداوند الله به شما فرمان میدهد، واجب میکند عدالت را، یعنی حقوق همه رعایت. و یک قدم جلوتر از عدالت که چیه؟ احسان. عدالت یعنی هر کسی به اندازه حقش داشته باشه، احسان یعنی بیش از وظیفه ای که داری در برابر دیگران عمل کن بدون هیچ توقعی، یعنی را بیفت نوکری کن برای مردم، برای طبقات متوسط به پایین، فقرا و محرومین، روستاهای دور، مناطق دور افتاده، شهرهای دور افتاده، بدونی که اصلا لازم باشه بشناسنت و ازت تشکر کنه، مثل یه اردوهای جهادی. در فرهنگ اسلام که حالا صحبت امیرالمؤمنینه، میفرمان که قدم اول حد اقلی عدالت است، او رو که قطعا باید بهش برسید، یعنی همه باید به حقوقشون برسن، شما هم به حقوق خودت برسید. یک گام جلوتر احسان است، این که احسان بالاتر از عدالته، خدمت کنی به خلق منتظر پاداش و تشکر و اضافه حقوق هم نباش، تلاش کنید سطح زندگی ها به هم نزدیک شه. مساوی نه، نمیگیم مساوی، نزدیک شه. این کلمه تعبیر جامعه بی طبقه توحیدی قبل از انقلاب مصرف میشد، دو تا معنا داشت. این تعبیر رو شهید مطهری به کار برد، گفت اسلام طرفدار جامعه بی طبقه توحیدی است. رهبری هم در جلسات قبل از انقلاب ایشون هم تو مشهد و مسجد امام حسن مجتبی و مسجد کرامت و اینا جلساتی داشته، ایشون اونجا این تعبیر رو به کار میبره. شاید یک دو جلسه من بعدا خوندم دیدم که ایشون از جامعه بی طبقه توحیدی دفاع میکنه و بحث میکنه. این کلمه رو البته جریانه چپ زده و مارکسیست زده هم استفاده میکردن، مثلا گروه های سازمان مجاهدین منافقین رو هم استفاده میکرد، منتها اینا به دو معنا استفاده میشد. اونا که میگفتن جامعه بی طبقه توحیدی، منظورشون از توحید توحید الهی نبود، بیشتر وحدت طبقاتی بود. و بی طبقه هم که میگفتن اشاره داشتن به مفهوم مارکسیستی طبقه و طبقات. اما این جامعه بی طبقه توحیدی که این متفکران انقلاب اسلامی به کار میبردن، منظورشون از بی طبقه بودن مساوی کامل مردم به لحاظ اقتصادی نبود، چون اصلا امکان هم نداره، تازه عادلانه هم نیست. بالاخره کسای بیشتر زحمت میکشن، یکی کمتر زحمت میکشه، نیازهای بعضیا خانواده‌ای هستن تعدادشون شرایطشون نیازش بیشتره، یکی نیازش کمتره. که همه 100% مشابه هم باشن، مساوی هم نه، مشابه باشن، این اصلا امکان نداره. و مارکسیست هم که شعارشون میدادن دیدیم اتفاقا نامشابه ترین جوامع رو ساختن، یعنی به جای سرمایه‌دار خصوصی سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری حزب کمونیست طبقه حاکم شد، جامعه طبقاتیمون نوع طبقات عوض شد، طبقه توده و پرولتاریا و پرولتر و کارگر و یک طبقه هم اشراف حکومت کمونیستی که حزب حاکم بود. مثلا شما می‌دونید رئیس حزب کمونیست شوروی، رئیس اتحاد جماهیر شوروی فقط کلکسیون ماشینای مدرنی که داره بیش از 200 تا ماشین داشت، همون زمان کمونیستا که میگفت جامعه بی طبقه سوسیالیستی و کمونیستی. علی ابن ابی طالب علیه السلام که قدرتش از امپراتوری شوروی و آمریکای الان بیشتر بود، یعنی از مرزهای چین، هند و چین و آسیای میانه تا شمال آفریقا و تا بخشی از جنوب اروپا و جزیره العرب تا آسیای میانه، بزرگترین امپراتور قدرت جهان در اختیار علی بود. حضرت امیر وقت آمد، حکومت اسلامی با مرکزیت مدینه که بعد کوفه شد ابر قدرت جهان بود. امپراتوری روم رو متلاشی کرده بودن مسلمان ها، بخشای عمدهش رو آزاد کرده بودن، بقیهش هم اینا کوچک و حاشیه، فقط رومی ها از خودشون دفاع میکردن، دیگه جرأت حمله نداشت. شاهنشاهی ایران هم که متلاشی شد. اینا بزرگترین قدرته. امیرالمومنین توی کمچی موقعیته. بعد میگه شب ازش میپرسن آقا شبا چرا شما روزا که یک سره خدمت به خلق و فعالیت های اجتماعی سیاسی اقتصادی علمی کار حتی حکومت هم دستت نیست، باز خانه نشینی؟ بدونید علی خانه نشین شد؟ علی هیچ به خانه نشین نشد. حکومت که اون مسئله سرش آمد، ایشون فعالیت های اجتماعی علمی اقتصادی سیاسی شد 100% فعال ادامه داد. بره گوشه خونه بشینه و ابدا هم چیزی نیست. مفهوم خانه نشینی علی یک مفهوم درستی نیست، مگر او چند روزی که درگیری بود و ایشون میخواست فتنه نشه. علی بسیار فعال، هزاران برده رو خریده و آزاد کرده، هزاران درخت و باغ و نخل و اینا رو کاشته و آباد کرده، هزاران شاگرد و شیعه تربیت کرده. دوران حکومتش هم از جنگای تحمیلی و مشکلات و عدالت خواهی حضرت امیر میگن خدمات اقتصادی که حضرت امیر کرده به جامعه کمتر گفته میشه. شما اینو بدونید ایشون تو همون 4 سال خورده بنزه یک دوره ریاست جمهوری که 3 تا جنگ برش تحمیل شده، 3 تا جنگ تحمیلی، بعدم ترور شده، این همه مشکلات برش به وجود آوردن، ایشون فرمود تو منطقه تحت قدرت من، اون بخشش که تحت قدرت من هست، دیگه هیچ فقیر و هیچ گرسنه‌ای نیست، همه رو ایشون تامین کرده بود، دیگه فقیر و گرسنه‌ای نیست مگر مورد خاص استثنایی پیش بیاد، دیگه کارتون خواب نیست. در حالی که زمان بنی امیه و بنی عباس که قدرت اقتصادی و نظامیشون بیشتر هم شد، بعد تمام شهرها مناطق محروم و کارتون خواب پیدا کرده بودن که اهل بیت علیهم السلام امام باقر، امام صادق و اهل بیت، اینا همه امام سجاد، یکی از کاراشون همیشه این بود که صدها خانواده رو تحت پوشش داشتن و غیر از او خودشون هم میرفتن به کارتون خوابا کمک میکردن. تو روایت داریم که میامدن زیر سر هر کدومشون یه مقدار غذا، پول، امکانات اینا میگذاشتن، نصف شب بی سر صدا بدون که بیدارشون کنن و میرفتن. که معلا از اصحاب امام صادق که خودش هم به دست حکومت شهید شد، یه وقت گفت آقا اینایی که گذاشتین اینا جزو شیعیان بودن، پیروان شما هستن؟ فرمودن نه، اصلا اینا ما رو نمیشناسن و قبولم ندارن، اطلاع ندارن. گفت پس چرا کمکشون میکنید؟ فرمود چه ربطی داره، اگر شیعه بودن که من باید دو تا لباس داشتم، یکیشو با اینا میدادم، لباسم هم باید با اینا تقسیم میکردم. من اصلا به مذهبشون کاری ندارم، اینا گرفتارن، انسانن، مسلمانن، حتی غیر مسلمانن. مسئله کارتون خوابی زمان امیرالمومنین دیگه نبود، با اینکه این جامعه که زمان بود، خب یک جامعه حجاز اول که خیلی فقیر بود، بعدن دیگه اینا ابرقدرت شدن و ثروت آمد و اینا. خب این خلیفه بزرگ امته که وقتی نماز جمعه میخواد بره، پیغمبر میگه که آمدم دیدم آقا نمیانه، مردم منتظرن، آمدم آقا جمعیت منتظر اذان و فلان اذان. فهمیدم مگه نمیدیدم یک پیراهن داره بات میزنه، فهمیدم مگه نمیبینی لباسم خشک نشده هنوز. خلیفه بزرگترین ابرقدرت جهان یه پیرهن داره، میگه اونو شستم، خیسه، دارم بات میزنم، خشک شه زودتر که برم خطبه نماز جمعه رو بخونم. امپراتوران جهان هم ببینید الان، حاکمان غرب و شرق و همون موقع و الان، و میگفتن شما روزا میری خدمت میگی، اینا رو برای شماها میگم، مخصوصا که کار کمیته امداد و رسیدگی به فقراییت. امیرالمومنین برای فقرا و محرومین نه شب داشت نه روز. شب گفتن روزا که یک سره میدوید و کار و اینا، شب هم که چند ساعتشو مشغول سجده و دعا و عشق و گای بیهوش میشی میفتید، یه چند ساعت دو سه ساعت فرصت میمونه شما بخوابید استراحت کنید، این دو سه سه چهار ساعت هم تو رخت خواب قلط میزه. حالا رخت خوابی هم که نبودشون، رو زمین میخوابید، رو زمین خالی میخوابید، ابو تراب بود، خاکی بود، تراب، خاک. گفتش اگه این دو سه ساعت شما استراحت کن، چرا نمیخوابید؟ فهمودن که تو ذهنم میاد که نکنه الان اون طرف کشور اسلامی 2000 کیلومتر اون طرفتر، نکنه امشب یه خانواده یه بچه ها گشنه، نکنه اینا از گرسنگی خوابشون نمیبره، من چطور بخوابم؟ این شب علی، روز علی، روز داغ تابستان. طرف میگه که اینقدر گرم بود تو کوفه که همه رفته بودن تو زیر زمین ها، کسی تو خیابون نبود. من داشتم رد میشدم، دیدم یک کسی داره تو کوچه ها همجور میره و میاد و اینا، از دور بود نشناختم. رفتم یک دو ساعت بعد کاری انجام دادم، دوباره برگشتم تو یک خیابون دیگه یه جای دیگه همون شخص رو دیدم. بودم میدم چیه، مشکلی داره، چیه این تو آفتابای داغ؟ آمدم جلو دیدم ای خلیفه امیرالمومنینه. گفتم آقا چی شده شما، مشکلی پیش اومده، چیکار شده، چرا توی هوای گرم اومدین بیرون؟ فرمودن که با خودم میگم نکنه یه بچه یتیمی توی هوای گرم تو کوچه ها گیر افتاده، کسی به دادش نمیرسه، نکنه یه غریبی آمده، نکنه یه برده ای اسیری کسی، نکنه یه پیرمرد پیرزنی، یه کسی باشه که دستش به ما نرسیده. و مأمور داشتن میفرستادن برید همه جا گشت داشتن، گشت امر به معروف نهی از منکر داشتن، گشت ارشاد داشت حضرت امیر، گشت نظارت بر بازار داشت که جنس قلابی آلوده غیر بهداشتی گران فروشی نکنن، گشت کمیته امدادم داشت که اصلا اینا کارشونی بود بگردن کارتون خواب، فقیر، گرفتار، یک کسی مریضه نکنه گوشه خیاب کوچه افتاده، اینا رو هم پیدا کنن. حضرت امیر میگه که تو ظهر داغی که ایستاده عرق میکردی و نمیتونستی تحمل کنی گرما رو، همه رفته بودن تو زیر زمینی هاشون، سرداب به اصطلاح. ایشون داره تو کوچه ها میدوه اینور اوور با اسب بی اسب، بره ببینه نکنه کسی تو کوچه های کوفه آواره است، دنبال فقیر و گرفتار میگرده. پیامبر اکرم فرمودن که مردم اگر کسی مشکلی داره که صداش به من نرسیده است، گوش کنید، اگر کسی مشکلاتی داره صداش به من نرسیده، واجب است بر شما که صداشو به من برسونید، خبرش به من بدید. اصلا جواب دادن به کسانی که مشکل دارن، الان ببینید چند تا از همین صندوق‌های بانک‌های خصوصی و عمومی و اینا به دلیل عدم نظارت که وظیفه قانونی و شرعی هم بانک مرکزی و هم دولت بوده، هم وظیفه قوه قضاییه بوده، هم وظیفه ارشد که وزارت، یک چند تا وزارت خونه بوده، اینا اصلا نظارت درستی نکردن. و به وظیفه قانونی شرعیشون عمل نکردن، هم خود اینا باید بعضیاشون محاکمه بشن که چرا به وظیفتون عمل نکردن. خب حالا نکردن، تو چند تا از این بانک‌های خصوصی و چیزی عمومی قرضرسانی مشکلاتی پیش اومده برای مردم. رسانه ملی بعضی از اینا رو تبلیغ میکرد که آی پول بیارین پول بذارین اینجا، فکر همون پول تبلیغشون می‌خواست بگیره. مثل که اصلا کسی نظر نمی‌کنه اینا کیان، با چه اعتباری دارن، از کی پول میگیرن و چه کار میخوان بکنن، بعد به وظیفه‌شون عمل. خب تبدیل شد به یک مشکلی برای هزاران خانواده. الان هر روز میرن جلوی همون مؤسسه هاشون تو خیابون بنای خدا میشینن اعتراض میکنن، همشون هم معمولا به این پولای احتیاج دارن، پولای کم و اینا همونجور جمع کردن گذاشتن. خب یک کوتاهی اول شد که نظارتی نشد، اونا باید جواب پس بدن. یک کوتاهی الانم بابا شما وظیفه دارید اینا رو جمع بکنید، دولت بیاد عذرخواهی کنه، اولا دستگاه قضایی اگه کوتاهی کرده بیاد عذرخواهی کنه و الان بیان توضیح بدن بیان آقا یک اشتباهی شده، این آقای هم خیانت کرده، این هم خیانت کرده. حالا بعضیشون هم اسمای مذهبی میذارن روی صندوقاشون و اینا، هم آبروی او خیریه های واقعی رو میبرن، هم آبروی مذهب رو. بعضیشون هم اسمای چیزی جیگول میگول و اینا، اسمش فرق میکنه، کارش مهمه. خب شما وظیفه داری بیاد به مردم توضیح بدی، عذرخواهی کنی و بعد بگی که نه اینا احساس نباید بکنن که اصلا رها شدن. که این سه تا اصل رو دقت بفرمایید، عدالت حضرت امیر میگن، یک قدم جلوتر احسانه، احسان یعنی خدمت کنی به دیگران بدون هیچ توقعی اضافه بر وظیفت. عدالت وظیفته، احسان بیش از وظیفته. یه قدم جلوتر میگن، برید جلوتر، ایثار، یعنی اصلا حق خودت هم بگذر بده به او، از سهم خودت هم بگذر بده به او. حضرت امیر میگه مؤمن حقیقی کسیه که تا مرحله ایثار بره، مؤمن پایینتر کسانی هستند که احسان میکنن، خدمت به خلق میکنن بدون پاداش. ایثار یکی نه ای که پاداش نمیگیری، از حق خودت هم میدی. حداقل فرمودن باید عدالت اجرا بشه، هم شما هم بقیه همه به حقوقشون برسن. بعد خداوند حضرت امیر میفهمد، خداوند داره میفهمد ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، خداوند واجب کرده عدالت را و واجب کرده احسان رو. بعد میگه آقا اینا دستورای اخلاقیه، مستحبه، یعنی اجرا عدالت مستحبه، عدم اجراء عدالت که ظلمه حرام نیست، مکروه. بعد چرا خداوند احسان رو چسبونده به عدل؟ یعنی همونطور که عدالت واجبه احسان واجبه. بعضی ازتون میگن اینا مستحبات، اینا مسائل اخلاقیه، تا میگن اخلاقی و مستحبات یعنی ولش کن، اصلا دین آمده برای توحید و عدالت، سیر کردن گرسنگان، پوشاندن برهنگان، معالجه بیماران، صاحب خانه کردن آوارگان، پوشاندن برهنگان، اینها واجب است، مستحب نیست. مثل نماز واجبه، مثل که میری حج واجبه، شرعیه، بازخواست میشی تو قیامت، بازخواست میشی، یعنی آدم رو بهشتی و جهنمی میکنه. این همه عمومات قرآنی هست در باب عدالت، در باب این که هر جا ستم هست بی عدالتی هست، این همه دستورات مطلق و عام قرآنی و روایی در باب وجوب نیکوکاری و احسان، نه استحبابش، واجب است. این همه دستورات که همه بشریت بندگان خدا هستن، همه عیال الله هن، در روایت پیامبر می‌فرماید همه بشر عیال الله هن، یعنی تحت پوشش و تأمین خداوندن، یعنی همه بشریت یک خانواده هن و همه خانواده خدا هن. رئیس این خانواده خداست. فرمودن نسبت به یکدیگر باید مراعات کنید، مراقب باشید. به خصوص ثروتمندان و قدرتمندان حساب سختی در پیش دارن. باز تو روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام که در قیامت 100 فقیر عبور میکنند و هنوز یک ثروتمند گیره، گرفتاره. 100 تا فقیر که زندگی مشکلی داشتن اجازه عبور داده میشه که برید و یک ثروتمند هنوز گیره. باید جواب بدی از کجا آوردی و چرا به اینا نرسیدی و با این پولا چه کردی. 100 تا بیمار، کسانی که زندگیشون بیشتر بیمار بودن، گرفتار بودن، اینا عبور داده میشن و آدم سالم گرفتار باید توضیح بده. و رسیدگی به این بیمارانشون. اینم توجه داشته باشید، در روایات داریم مکرر و به تواتر کسانی که بیماری های سخت مادام العمر دارن، که معمولا بیماری های خاص هست که پول بیشتر میخواد، رسیدگی بیشتر میخواد، اغلب هم طبقات متوسط به پایین ندارن، اینا بر دیگران واجبه به اینا به طور خاص رسیدگی کنن، کمکشون کنن، فامیل، بستگان، همسایگان، نهادها. مثلا یکی بگه آقا حمل و نقل این خانواده با ما، یکی بگه که داروهاشو ما تعیین میکنیم، یکی بگه مدرسه بچهش با ما. اینا مستحب نیست. حضرت امیر میگن اینا واجبه، میگه تو کلتون بکنید که اینا واجبه، اینا مستحب نیست. و وقتی میدی سهم اوناره لطف نفرمودید، هزینه انسان بودن خودت رو پرداختی. اگه این کار نکنی میگن انسان نیستی، بنده خدا نیستی. فرمودن به همه به چشم به دیگران به چشم رقیب نگاه نکن، به چشم برادر و خواهر نگاه کن. اینا همه بندگان خدا هستن، ما با همه اینا ما یک خانواده. حضرت امیر میفهمن برادر خودت، خواهر خودت اگه مشکل پیدا کنه مطلع بشی وای میستی همینطوری میگی بشه؟ نه دیگه. حالا بعضی که اینجا هم همینجوری هن، حتی خواهر برادر خودش و پدر مادر خودش هم محل نمیزنن دیگه، اینقدر قساوت و پستی، اینقدر بیشرفی در حدی که پدر مادرشو برش مهم نیست. حضرت امیر میفرمان که اینا که اصلا مادون انسانن، حیوانن، اینایی که به پدر مادر و برادر خواهر و خیشان خودشون هم کار ندارن، به دوستانشون هم کاری ندارن، اینا حیوانن، تمام همتشون علفشونه. این تیپا، این تعبیر حضرت امیره که فلانی ها گده اصلا همها علفها، تمام همتشون که علفشون به موقع میرسه، نه این حیوانات کاری نداره که تو در برابر دیگران چه مسئولیتی داری. میفهمد که هر کس مشکل داره، تو فکر کن برادر خودته، خواهر خودته، بچه خودت. حالا شما الان بچه تون مثلا خدای نکرده بگن بچه شما یک بیماری لاعلاج پیدا کرده، سرطان پیدا، یا اصلا نه بچه شما درد شدید تو دستش، پاش، سرش، دندونش، دندون درد شدید میگیره، داره گریه میکنه، شما میتونی بخوابی؟ میری میخوابی، بچه رو میگی مثلا برو اتاق، من بخوام بخوابم، همچی کاری میکنه آدم؟ البته باز بعیدم نیست بعضیا باشن اینجوری هم باشن، نمیدونم، ولی یک آدم نرمال حداقل انسانیت که این کارا نمیکنه. که حضرت امیر میفرماد وقتی که بهت خبر میرسه او برای شهر یه بچه‌ای توی خانواده همچی مشکلی داره، مسلمان و مؤمن باشی، شیعه اهل بیت باشی، نباید خوابت ببره، باید بلند شی بری. و اما خطابی میکنن به ثروتمندان متدین حضرت امیر علیه السلام. امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمان از ایشون که ثروتمندانی که مال مشروع به دست آوردید، حالا یا ارثی رسیده یا چیزی به دست رسیده، قیمتش قیمته برفته بالا، یا کارخانه‌ای تولید کردی محصولشو بدون اینکه گران فروشی کنی یه مرتبه رشد زیاد داشته، خریدار داشته، به هر دلیلی بدون ظلم به دیگران، بدون رشوه و دروغ و قصب و خیانت و کلاهبرداری و گران فروشی پولدار شدی. حالا به اینا خطاب میکنن، به او دزدا سرمایه‌دارای دزد نه، به اینا خطاب میکنن، میفرمان شما خودتون رو وکیل ما بدونید. این روایت ها، شما خودتون رو وکیل و امین ما بدانید نسبت به فقرا و نیازمندان. شیعه ما هستی، تو از طرف ما مأموریت داری برای رسیدگی به فقرا شیعه و کل فقرا. جانب ما رو در مورد مستضعفین و محرومان رعایت کنید تا خدا جانب شما رو رعایت کند. حافظ منافع محرومین باشید تا خداوند حافظ منافعتون باشه و محفوظ بمانید. این از تامین میگه از خدا رحم میخواید، رحم کنید. اینم یک تعبیری دیگه، ارحم ترحم، رحم کن تا به تو رحم شود. اگه میخوای خداوند تو رو در این عالم و عالم بعد مورد بخشش قرار بده، باید به همون اندازه که میتونی ببخشی، هم گناه و ظلم دیگران رو ببخش، هم از اموالت ببخش، از قدرتت ببخش، از نفوذت ببخش. ببخش، اصلا این تعبیر ببخش و فراموش کن تو روایات ماست. اگر کسی ستم شخصی بهت کرده، ببخش و فراموش کن. اگر کسی نیازمنده، اموال رو بهش ببخش و فراموش کن. هر دوش روایات ماست. هم اون کسی که به تو زور گفته، اهانت کرده، ببخش، قدرت بخشیدن داشته باش. حتی در قصاص که زده کسی رو کشته، قرآن میدونید قرآن دستور به قصاص نداده، قرآن توصیه میکنه به عفو. میفرماد درست حق قصاص داری، ولی عفو کنید بهتر است. قرآن میفرماد ببخش، قصاص نکن، ولی حق قصاص داری، و الا کینه و انتقام و اینا گسترش پیدا میکنه. قصاص برای دفاع از زندگی است، فی القصاص حیات یا اول الالباب. هر کسی نمیفهمه که چرا تو قصاص زندگی است. اول الالباب اونایی که خردمندن اهل تفکرن میفهمن که چرا قصاص برای دفاع از زندگی است. چون اگه قصاص نباشه تشویق میشی به قتل، بعد تشویق میشن او طرف به انتقام از قتل، و هم نه انتقام از قاتل، از کل خانوادهش. جنایت و قتل و خشونت گسترش پیدا میکنه. قصاص برای محدود سازی و مهار کردن خشونت. ولی در این قرآن نمیفهمد برید قصاص کنید، میگه حق قصاص دارید ولی ببخشید، ببخشید بهتره. این ببخش و فراموش کن چه در بخشیدن خطای کسی، چه در بخشیدن اموال و امکانات به دیگران، و هر دوش بعدش فراموش کن دیگه، تو دلت نگر ندار، تو حافظت ننویس که ما به فلانی کمک کردیم، تمام شد دیگه. حفظ جانب کرامت انسان. چرا قرآن بفرماد که اونایی که صدقه، اولا کلمه صدقه گفتن، صدقه یک معنای تحقیرآمیزی الان توی زبان فارسی پیدا کرده. در زبان عرب تحقیرآمیز نیست، صدقه از صدق میاد، صداقت. صدقه چیزیه که تو با او داری صداقت تو اثبات میکنی. به مهریه میگن صداق، به مهریه خانوما میگن صداق، اونم به همین دلیله که تو اگر صداقت تو اثبات کن، یه هدیه یه چیزی بیار و از او خانم خواهش کن که حاضر بشه با تو ازدواج کنه. صداق یک علامت صداقته، و صدقه هم که میگن اینا تغییر توش نیست. صدقه در لغت عرب یعنی اگه راست میگید، مؤمنی، انسانی، شریفی، صداقت تو نشون بده، از اموالت بردار و بده به او. بعد از او قدم بعدی میفرماد ممکنه حتی نصف اموالت هم بدی بعد همه رو ضایع کنی. لا تبطلوا صدقاتکم، باطل نکنید، یعنی ارزش اخلاقی و الهیشو خراب نکن. بالمن والاذا، یکی با تغییر انسان محروم، منت گذاشتن، من تغییرش، دو اذا یعنی انواع آزار و اذیت ها. میخوای کمک کنی، صد تا پیچ میدی که طرف پشیمون بشه بگه آقا اصلا عطایت به لقایت بخشیدیم. توهین، تحقیر، اذیت، طلب اضافی کردن که بعد باید چاپلوسی ما رو بکنی، نه. لذا قرآن میفرماد هم سرن مخفیانه خدمت کنید، هم علانیتن آشکار، هر دوش. سرن پنهانی که کسی نفهمه خدمت کنید به فقرا، برای که ریاکار نشید، دنبال کاسبی نباشید. چون بعضیا حتی با خیریه کاسبی میگنن. متاسفانه من همین اواخر دیدم که حالا بعضی بستگان ما، همشیره ما و اینا، توی کارهای من می کارهای خیریه رسیدگی به بیماریهای هر شبت که سخت نادرن، میگفت ما یکی از مشکلاتمون اینه، دو جور خیریه داریم. یه خیریه‌ای هستن که مدام خودشونو مخفی میکنن که مطلع نشه، این کمک بکنید. مثلا ما اینا هر نونی رو نمیتونن بخورن، نان خاصیه، نون اینا ما تامین میکنیم، داروهاشون گرونه ولی اسم ما نیاد. یه خیریه هم میگه داریم، شرط کار و خدمتیه که باید به همون اندازه تبلیغ بشه برای شخص رئیس او خیریه یا اسمشون یا تشکیلاتش. دو جور خیریه. بعد میگفت که اصلا یکی از مشکلات ما دعوا سر دنیا و شهرت و ایناست تو بعضی از این خیریه ها، که دیگه حتی کار خیر هم میخوای بکنی باز آلودش میکنی به این مسائل. یه خیریه رو بذار برای خدا انجام بشه دیگه. و انواع و اقسام ریاکاری ها رو داریم میبینیم تو جامعه دیگه، اقلا سر خدمت به محرومین دیگه ریاکاری راج نشه. تو روایات میفرما، قرآن میفرماد یکی با ریاکاری خرابش نکنید، آشکارا انجام بدید برای که این سنت بشه، فرهنگ سازی کنید. اون بخشی که آشکارا بکنید، بله سر صدا کن، تبلیغ کن، نه برای که تو رو بشناسن، برای که اصلا اسم تو هم نیاد ولی رایج بشه، سنت. مردم میبینن ای بابا فلانی میبینن 1 میلیارد داد. آخه ما ثروتمندا اینجوری هم داریم. همین دیروز رفته بودم بیمارستان برای همین گچ پام و عکس برداری اینا، گفتن این بیمارستان وقفه و بعد تمام اتاقاش که یک بیمارستان خیلی مجهزم، همشو گفت ثروتمندای بینام و گمنام به ما دادن. در حدی که مثلا میگفت طرف آمد اینجا دید یک مثلا یک دستگاه خاصی کمه، 4 تا دستگاه کم، یا مرتبه همونجا چک کشید 1 میلیارد تومان. خب این داره و میده، گفت اسم من هم اینجا نباید مطرح بشه. خب این انفاق علنی باید باشه که ببینن ثروتمندای اینجوری هم هستن، حالا اکثرا که اینجوری نیستن ولی همچی تیپای هم پیدا میشن. این علانیه باشه که اگه فقیر هم هستی یه چیزی میدی حساب کن، فقیری توی صندوق کمیته امداد میندازی حسابه. اینم یک منطق دیگه که اصل ایثار ارزش داره نه مبلغش. سر یه قضیه عملیاتی بود، پیامبر فرمودن هر کس کمک میتونه بکنه بیاره، اونایی که جبهه نمیتونن بیان کمک کنن که این مجاهدین رزمندگان و خیلیشون اسب ندارن، شتر ندارن، سلاح ندارن، تهیه کنن بریم. یک ثروتمندی میلیاردری آمد و گفت آقا ما به جایی که خودمون بیایم جهاد و اینا، جهاد مالی میخوایم بکنیم و اینا، پول میدیم به جای جهاد. یک چک یک میلیاردی خلاصه کشید، یک چک 2-3 میلیاردی کشید و داد. یک پیرزنی هم آمد از راه فقیر و همچون لنگان لنگان آمد جلو و به رسول الله گفت یا رسول الله من کسی رو ندارم و هیچی هم ندارم، چند تا درخت خرما دارم، کل محصولش اینه، من آوردم میره بدم در راه خودم. بعد که ایشون رفت پیامبر فرمودن که هدیه این خانم پذیرفته شد، خداوند پذیرفت، این پول میلیاردی این آقا رو نپذیرفت. برای که این پیرزن هرچه داشت همین بود و آورد، به مبلغش خدا کاری نداره، ولی او یک هزارم ثروتش هم نبود و او قصدش فرار از مبارزه و فرار از جهاد بود، میخواست کلاهبرداری کنه، این قصدش جهاد در راه خدا بود. خدا از این پیرزن فقیر، از این خانم پذیرفت، از او شخص نپذیرفت. این هم بحث نیت و ریا و اخلاص. در این حال که ما آدمی هم داریم چک 1 میلیاردی برای محرومین میکشه و میگه اسم من اون جایی نگی، او هم ارزشه، این هم ارزشه، ولی حتی ایدوتا رو بخوای مقایسه کنی این پیرزنه ارزشش بیشتر، چون این هرچی داره همینه. او وقتی ارزشش با این مساوی میشه که او هم هرچی داره بده. هرچی داری اگه یه جا دادی تو هم میشی مثل پیرزنه، چون این دیگه چیز دیگه نداره. مبلغ قدم بعده، اصل او اخلاصه. خداوند در قرآن میفرماد این قربانی که میکنید گوشت قربانی به ما نمیرسد. وقتی میگن برای خدا قربانی کنید، لا یناله چی؟ گوشت و خون قربانی که به خدا نمیرسه، گوشتش باید برسه به فقرا، انسانهای گرسنه رو برید سیر کنید. اونی که به بالا میاد چیه؟ میفرماد چیه؟ همون آیه تقوا. میگه تقوای شما میاد بالا. یعنی انگیزه چی بود؟ برای چی این کار رو میکنید؟ برای شهرت، برای محبوبیت، برای رأی، برای کلاهبرداری، اینقدر میسلفی به اسم خیریه تا پن برابرش رو برداشت کنی، انواع اقسام کلاهبرداری های خوبان، کلاهبرداری بدا جدا، کلاهبرداری خوبان، حجاب ظلمانی جدا، حجاب نورانی، به اسم کارهای خوب، با اسمای خوب کار بد کردن که ما متخصصیم. تو جامعه مذهبی باید کسافتکاری و گناهت و ظلمت رو با اسم مذهبی انجام بدی، تو جامعه لا مذهبی هم با اسم لا مذهبی اسمش عوض میکنی. حضرت امیر یک جا میگن، میگن اسم رشوه رو میگذارن هدیه، اسم نمیدونم چی رو میذارن چی، اسم چی رو میذارن چی، 7-8 تا میذارن. میگن اون وقتی که ببینید این اسما رو عوض میکنید تا همو گناه ها و همو ظلم ها رو انجام بدید، فاتحه شما خونده است، فاتحتون خونده است. اینم تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه. فرمودن وای بر جامعه ای که مرفهینش گرسنگانش رو میبینند و نچ نچ میکنند و مسیرشون رو ادامه میدن. به ثروتمندان ها یک مورد دیگه هم که انفاق ثروتمندان قبول نمیشه، در روایت داریم مکرر از حضرت امیر هم داریم، اینایی که مال حروم جمع میکنن بعد انفاق هم میکنن، از این تیپ هم داریم. آخه طرف 1000 تا جنایت، کسافتکاری، دزدی میکنه، کار خیریه هم میکنه. اینم حضرت امیر فرمودن اینا هم کلاهبردار، مواظبشون باشید. هیچ ارزشی الهی نداری، هیچ ارزشی نداره. مثل کسی که بره دزدی بکنه بعد بیاد صدقه بده، انفاق کنه.